بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس شرح لغت استاد مروی، کتاب صلات، صفحه 103، سطر 17، جلسه 94، تاریخ 23/9/68، از واحد فوت دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد مقدس.
في القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صراطا ترضى مؤنوط الجاحين، اللهم وفقنا للعلم والعمل به. الخامسة، قال علي بن باغذاي رحمه الله: في الشك بين الاثنتين والثلاث، إن ذهب الوهم وهو الظن إلى الثالثة أتمها رابعة ثم احتاط بركعه، إن ذهب الوهم إلى الاثنتين بنى عليه وتشاهد في كل ركعة تبقى على أيضا. مسألة پنجم، از مسائل هفتگانه باب شکوک در فتوایی که مرحوم علی ابن باغوی پدر شیخ صدوق در رابطه با شک بین دو و سه فرموده است. بیان فتوای ایشون به این شکل است که ایشون می فرمایند اگر شک بین دو و سه نمودی و بعد از فکر گمان به رکعت سوم رفت، اینجا رکعت چهارمی رو هم در نماز میخوانی ولی بعد یک رکعت نماز احتیاط ایستاده میخوان، و اگر گمان به رکعت دوم رفت بنا رو بر دو میگذاری، اون رکعت می شود دوم، رکعت سوم و چهارم رو هم می خوانی ولی با این خصوصیت که در هر رکعتی یک تشهد می خوانی. رکعت دوم و چهارم که علل قاعده تشهد، ولی در سوم تشهد میخوانی به خاطر این که شاید در واقع چون شک بین دو و سه بوده رکعت سومت رکعت چهارم بوده باشد. و اما در همین شک بین دو و سه فرموده است اگر فکر انسان به جایی نرسید و در حال شک باقی موند، مخیر است بین این که بنا رو در عقل بگذارد و دو رکعت نماز متصل بخوانه، بشه چهار رکعت، یا بنا رو بر اکثر بگذارد و نماز احتیاط بخوانه. پس نتیجه این شد در شک دو و سه نکته داشت مرحوم علی ابن بابوی، که هر سه نکته مخالف با قول مشهور می باشد. مرحوم شهید می فرمایند روایتی در خصوص مدعای ایشون نداریم، در قسمت اخیر که مخیر بنا رو بر عقل بگذاره یا بر اکثر. البته مشهور هم در خصوص این مسئله یک روایت مخصوص ندارند، در این که بنا رو انسان باید در اکثر بگذارد. ولیکن مشهور تمسک کردن به عموماتی که اون عمومات میگه اذا شککت ابن علی الاکثر، و این مورد رو هم که شک بین دو و سه باشد شامل میشه. در پایان شهید سامی یک اشکال کلی دارند در رابطه با این چهار پنج مسئله به شهید اول. می فرمایند شما در آخر لمعه خودتون می فرمایید من در کتاب لمعه فتاوی مشهور رو نقل می کنم. ولی این چند مسئلهی که خوندیم و همچنین مسئله هفتم ذکر فتاوای بسیار نادر است، و این برخلاف اون گفته است که شما در آخر این کتاب فرمودید. بعد هم میفرمان ولکنهو اعلم به ما قال، خودشون بهتر میدونن دیگه چرا این مسائل رو ذکر کردن، ما نمیدونیم. این مسئله پنجم تا به شده الخامسه قال علی ابن بابویه رحمه الله، مرحوم علی ابن بابویه قمی پدر شیخ صدوق فرموده است در شک بین دو و سه نکته رو عرض شد ذکر کرده که هر سه نکته مخالف با مشهوره. نکته اول فرموده ان ذهب الوهم، اگر وهم یعنی ظن انسان وقتی فکر کرد، وهم و گمان انسان به رکعت سوم رفت. شک بین دو و سه انسان فکر کرد، احتمال قوی داد رکعت سومه. مشهور چی میگن؟ مشهور میگن یه رکعت دیگه میخونه میشه چهار رکعت، بعدم هیچی نداره. ایشون فرمودن نه، یه رکعت دیگه میخونه میشه چهار رکعت، بعدم یه نماز احتیاط میخونه. ان ذهب الوهم و هو الظن الى الثالثه اتمها رابعه، رکعت چهارمی تموم میکنه، اضافه میکنه بهش. ثم احتاط به رکعتین، بعدم یه رکعت نماز احتیاط میخونه. این خلاف مشهور. نکته دوم به ان ذهب الوهم الى الاثنتين، اگر وهم و گمان به دو رکعت رفت، بنا علیه بنا رو بر همون دو رکعت میگذاره. و تشهد فی کل رکعت تبقا علیه، تشهد میخونه در هر رکعتی که باقی میماند بر او بعد از این، عرض کنم که رکعت یعنی بعد از رکعت دوم، در هر رکعتی که باقی میمونه یعنی ولو رکعت سوم باشه تشهد میخونه. اینم خلاف مشهوره که در رکعت سوم تشهد بخونه. اما علی ثانیه فظاهر، اما این که در رکعت دوم تشهد میخونه پس ظاهر خب معلومه رکعت دوم تشهد داره. و اما علی الثالثه، اما این که در رکعت سوم باید تشهد بخونه، ولی جواز ان تکون رابعه، جواز بنای امکانه، ممکن است این که اون رکعت سوم رکعت چهارم باشه، یعنی امکان داره در حقیقت این آقا شک بین دو و سه داشته، احتمال قوی میده در رکعت دومه اشتباه کرده باشه، احتمالا اون رکعت مشکوک احتمال رکعت سوم باشه، رکعت بعدی که این آقا سوم حساب میکنه چهارم باشه، پس خوبه اونجا تشهد بخونه. بله. و اما علی الثالثه، اما این که بعد رکعت سوم تشهد بخونه، پس برای امکان این که بوده باشد اون رکعت سوم رکعت چهارم، و ان تکون الصلاه عند شکی ثلاثه، این که نمازش در وقت شکش سه رکعت بوده، این رکعت اضافه میشه رکعت چهارم. پس برای علی الظاهر میگه سوم، ولی شاید در واقع چهارم باشه، خوبه تشهد بخونه. و علی الرابعه الظاهر، در رکعت چهارم هم چرا تشهد میخونه دیگه معلومه. و سجد للسهو، بعد اینجا سجده سهو هم انجام بده. اینم نکته دومشون که خلاف مشهوره. نکته سوم به این اعتدل الوهم، اگر وهمش معتدل بود، خلاصه شک بود، به حالت احتمال قوی نرسید، اینجا شک بین دو و سه بود، ترفیع و فکر کرد، اعتدال بود شک، هنوز به یک طرف فکرش سوق پیدا نکرد. مشهور میگن بنا رو بر سه بگذاره، یه رکعت دیگه بخونه، بعدم یه رکعت نماز احتیاط. ایشون میفرماین مخیر است، تخیر بین البناء على الاقل، مخیر است بین این که بنا بگذارد بر اقل، و تشهد فی کل رکعت، باز بعد در هر رکعتی هم تشهد بخونه، و بین البناء على الاکثر، و بین این که بنا بگذاره بر اکثر رو احتیاط کنه، نماز احتیاط بخونه. خب و هذا القول مع ندوره وارد اشکال میشن، میفهمن این قول با اینکه نادره، کسی غیر از همیشه قائل به این قول نشده، لم نقف على مستنده، ما به دلیل این قول وقوف عرض کنم که پیدا نکردیم که دلیلش چیه. و شهرت بین الاصحاب، شهرت بین اصحاب فی ان حکم هذا شاک، در این که حکم این آقای شک کننده مع اعتدال وهمه، با اینکه وهمش معتدله در حالت شک، البناء علی الاکثر، اصحاب حکم میکنن که این آقا در حالت شک باید بنا بر اکثر بگذاره، و احتیاط المذکور و همون نماز احتیاط المذکور رو بخواند. حالا این شهرت بین اصحاب تدفعه، دفع میکند این قول علی ابن بابویه را. پس خلاصه قول علی ابن بابویه ضعیفه به خاطر دو علت، یکی این که مرحوم شهید ثانی میفرمایند که ما دلیلش رو پیدا نکردیم، نکته دوم به شهید اول میفرمایند که این مخالف مشهور بین اصحاب هم. و تحقیق شهید ثانی میفرمایند تحقیق این است که لا نقص من الجانبین علی الخصوص، علی الخصوص در شک بین دو و سه هیچ یک از این دو طرف اختلاف روایت مخصوصی نداره. اگر یادتون باشه در بابی که شهید اول میخواستن 5 تا شکوک صحیحه رو بیان کنن، شهید ثانی فرمودن که شک اولشون هم دلیل خاص نداره، که اون شک اول هم این شک بین دو و سه بودش،
لذا اینجا اشاره میکنن که بعد فرمودن کما سیاتی بعدن خواهد آمد، اینجا اشاره میکنن میفرمان شک بین دو و سه که شک صحیح است روایت مخصوصی برش نداریم، اما بل عموما یدل علی المشهوره، عمومات دلالت بر قول مشهور میکنن که عمومات این بود اذا شککت فبن علی الاکثر و شک بین الثلاث و الاربع منصوصون. البته میفرمان شک بین سه و چهار روایت داریم و هو یناسب و این شک بین سه و چهار مناسب با این شک بین دو و سه هستش، یعنی خلاصه تفاوتی با هم ندارن. در شک بین سه و چهار روایت داریم که بنا رو بر چهار بگذاره بعضی اگر نماز احتیاط بخونه، اینجا هم میتونیم بگیم همون حکمه، در شک بین دو و سه بنا رو بر بیشتر بگذاره بعد میره که نماز احتیاط بخونه مثلا. ولی خب این حرف دومیشون اگر چیزی نیست، ما به مناسبت خلاصه قائل به قیاس نیستیم که مثل اهل سنت بگیم حالا که مورد سه و چهار با مورد دو و سه با هم اندک مناسبتی دارن مثل همان پس همون حکم رو شکل این دو و سه هم داره، این در حقیقت میشه قیاس. لذا این حرفشون رو خیلی نمیشه قبول کرد، ولی اون دلیل اولشون دلیل قرص و محکمی نیست. وعلم ان هذه المسائل مع السابعه، بدان که این مسائل از مسئله دوم تا مسئله پنجم با مسئله هفتم خارجتون از موضوع کتاب، از موضوع کتاب خارجه. چرا؟ لالتزامهی فیه ان لا یذکر الا المشهور بین الاصحاب، به خاطر این که ملتزم شده شهید اول در این کتاب خودشون لمعه این که ذکر نکند مگر قول مشهور بین اصحاب را، چون که خودشون در پایان لمعه اشاره می فرمایند که ما در این کتاب سعی کردیم که قول مشهور رو ذکر کنیم. خب حالا چرا این چند مسئله خارج از موضوع کتابه؟ لأنها من شواذ الاقواله، به خاطر این که این چند مسئله از اقوال بسیار شاذ و اندک هست. ولکنه او اعلم به ما قام، لیکن خودشون اعلم هستن به این مسائلی که گفتن و چرا گفتن. السادسه لا حکم للسهل مع الكسره للنفس الصحيح الدال عليه معللا بانه اذا لم يلتفت تركه الشيطان فانما يريد ان يطاع فاذا عصي لم يعود. مساله ششم در ذکر خاره از شکوک است که انسان به این شکها نباید اعتنا بنماید. سه مورد از این شکوکی رو که باید انسان به اونها اعتنا نکند ذکر میکنه. مورد اول میفرماین شک کثیر و شک و همچنین سهو کثیر و سهو هیچ گونه اعتباری ندارد و انسان کثیر و شک باید به شک خودش اعتنا نکند. در رابطه با این موضوع سه مطلب رو توضیح می فرمایم. مطلب اول کثیر و شک و کثیر و سهو کیست؟ می فرمایند این بستگی بله خواسته باشه سب نداره حتما بله خواسته باشه. می فرمایند کثیر و شک بستگی به نظر عرف داره، البته یک میزان و ملاک هم برای این مسئله
مشخص شده و اون ملاک این است، کسی که در یک نماز سه مرتبه یا در سه نماز پی در پی در هر کدام یک بار شک کند، مرتبه چهارم که دچار شک شد بهش میگن کثیر الشک و دیگه نباید به شکش اعتنا بنماید. البته می فرمایند شرط است که این سه شک اگر در یک نماز است به یک بار اتفاق نیفتد. مثلا به یک بار شک کند در خوندن قرائت و انجام رکوع و سجود، این یک شک حساب میشه. لازم است شکوک به دنبال هم باشد، یک شک کنه مستقلن بعد تمام بشه، شک دوم بعد تمام بشه، شک سبون. این مطلب اول. مطلب دوم، حکم کثیر الشک. دو حکم درش ذکر، حکم اول اگر کثیر الشک شک کرد در انجام یک فعل یک جزئی چه روکن باشه و چه غیر روکن، به شکش اعتنا نکن و بگویم من این جزء رو انجام دادم. البته اگر مثلا بعد از نماز در باب رکن شکش تبدیل به یقین شد،
یقیناً انجام نداده، و نمازش باطل خواهد بود. حکم دوم، اگر کسی رو شک در رکعت نماز شک کرد، بنا رو بر اکثر بگذارد و نمازشو به همون شکل تمام کنید، و لا شیء علیه، اما اگر یه وقتی بنا بر اکثر موجب بطلان نماز میشد، مثل شک بین 4 و 5 و 4 و 6 فرد، در این صورت بنا رو بر اقل بگذارد تا این که نمازش صحیح و درست باشه. این هم مطلب دوم. مطلب سوم، حکم کثیر و سهل، کسی که زیاد سهل میکنه یعنی اشتباها و غفلتا مثلا قیام بیجا داره، کلام بیجا داره زیاد و هاکذا، به سهوش اعتنا نکنه. یعنی چه؟ یعنی برای این سهوها لازم نیست سجده سهو انجام بده، بله اگر سهوًا یه جزئی رو ترک کرد که اون جزء قضا داشت، اینجا قضاش ساقط نیست، باید قضاشو بعد از نماز انجام بده، ولی سجده سهو لازم نیست. این سه مطلب در زیر نکته اول تا برسیم. از سادستو مسئله ششم عرض کردیم که شکوکی رو مطرح میکنن در این مسئله که انسان باید این شکوک اعتنا نکنه. سه شک رو ذکر میکنن. شک اول، در لا حکم للسهو مع الکثرته، حکمی نیست برای سهو اگر زیاد باشه، انسان کسی رو سهو حکم سهو برش بار نیست. اینجا بعدم اشاره میکنن مراد از سهو معنایی است اعم از شک و سهو، یا حالا حقیقتا سهر در لسان روایات به عنوان حقیقت شرعیه در معنای شک هم به کار میره، یا نه مجازن شما بگید سهر هم به معنای شک است هم به معنای سهر. در اینجا لا حکم لسهر مع الکثرته، چرا؟ لنص صحیح دال علیه، به خاطر روایت صحیحی که دلالت میکند در این مطلب که کثیر السهو سهوش معتبر نیست. حالا علتش چیه؟ معللا در حالتی که اون روایت علت ذکر کرده به انهو به این که اون فرد اون کثیر السهو اذا لم یلتفت، اگر التفات نکند به سهو و شک خودش، ترکه و شیطان. در روایت، در اول روایت ذکر شده که سهو و شک زیاد از سوی شیطانه، شیطان سهو و شک رو به انسان القا میکنه. حالا اگر انسان التفات نکنه به این سهوش، ترکه و شیطان، شیطان او رو واگذار میکنه. فانما یرید ان یطاع، شیطان دلش میخواد که انسان مطیع او باشه. فاذا اوصیه، اگر نافرمانی شد شیطان، انسان به حرفش نکرد، لم یعود، دیگه عود نمیکنه، دیگه بر نمیگرده. یک بار دو بار آدم وسواس کثیر الشک کثیر السهو به سهو و شک خودش که از سوی شیطان هست اعتنا نکرد، دیگه بعد بهش بر نمیگرده. خب میدونید وسوسه سهو و شک اگر زیاد باشه، اینا واقعا یک عرض کنم که مشکلی روانی هستش. حالا در روایات بیش از ذکر شده است شیطانه، ولی اینا یک بیماری روانی هست که از بزرگان تو کتابش نوشته. مثل نواب طلبه بود، تو طبقه دوم مثلا میریشست، میدید سر حوض یک طلبه ای داره مثلا جوراب نجس رو یا دستمال نجس رو آب میکشه، یه مطلب از اون بالا میگفت یک قطره از اون عرض کنم که لباس نجس که داره آب میکشه افتاد روی لباس من. او طبقه بالا نشسته، این داره طبقه پایین مثلا لباس آب میشه، دیگه از پایین یه قطره افتاد اون بالا، بعد می آمد و لباساش در می آورد و میشست و نمیدونم خست می گرد از پایین یک قطعه، یعنی به جوری می رسه که دیگه انسان به این حد یک قطعه از این پایین پرید آمد و بالا صدقه دوم رو مثلا لباسش طرف استاد لایی آن زن یکی از نه امروز دیگه روزه زن بل مرجع و فی الکثرت الی العرض. می فرماین خب مراد از کثیر و شک کی هست؟ میزان کلی چیه؟ می فرماین مرجع در کثرت به عرض هستش. عرف کسی رو بگه کسی رو شکه کسی رو شکه. بعدم میزان کلی میفرماین و هیه تحصلو، و این کثرت شک حاصل میشود به کوالی سلاسن و انکانفی فرائزه، به پشت سر هم آمدن سه شک. سه شک پشت سر هم برای کسی حاصل بشه ولو در ضمن چند تا فریضه پشت سر هم، مثلا نماز مغرب و عشاء و صبح فرض کنید، یا نماز ظهر و عصر و مغرب، در سه نماز پشت سر هم اگر کسی شک کنه بهش میگن کسی رو شک. ول مراد به سهو ما یشمل شک، مراد از سهو چیزیست که شامل شک هم میشود که ما اشاره کردیم. فإن کل منهما، زیرا هر یک از این دو اطلاق میشود بر دیگری. سهو به جای شک در روایاتمون به کار میره، شک به جای سهو، استعمالا شرعی یا به نحو حقیقت شرعیه، هر کدوم به جای دیگری به کار میره. حقیقت شرعیه رو قبول نکردید او تجاوزن، یا به نحو مجاز، این دو به جای دیگر به کار میرن. چرا؟ خب علاقه مجازیت چیه؟ لتقارب المعنیین، به خاطر نزدیک بودن معنای سهو و شک. هم معنای شک و هم معنای سهو اینه که واقعیت از انسان پوشیده است. خلاصه هم در شک هم در سهو واقعیت از انسان پوشیده، انسان اطلاع در واقع نداره، پس این دو با هم معناشون نزدیکه. خلاصه علاقه مشابهت دارن، لذا مجازن هر کدوم به جای دیگری به کار می‌روند. این مطلب اول رو ایشون که معنای کثیر و شکیه ذکر میکنن، البته باز در آخر بحث یه توضیح دیگری میدن که ما از خارج توضیح دادیم. وارد مطلب دوم میشن، مطلب دوم حکم کثیر و شک رو بیان میکنن. میفرماین و معنا عدم الحکم معها، معنای عدم حکم با اون کثرت شک، لا حکم لکثیر شک، حکمی نداره، معناش چیه؟ معناش اینه عدم الالتفات الى ما شک فیه، توجه نمی کند به اون چی که شک کرده در اون، من فعل او رکعته، چه فعل باشه، جزء نماز باشه و یا رکعت باشه، بلکه چیکار میکنه؟ بل یبنی علا وقوعه، بلکه بنا میگذاره بر وقوع اون فعل و اون رکعت. شک داره سوره حمد رو خونده یا نه؟ میگه بله، اصل اینه که خوندم. شک داره که مثلا رکعت چهارم رو خونده یا نه؟ میگه بله رکعت چهارم رو خوندم. وین کان فی محله، ولو شک در محلم باشه باید به شکش اعتنا نکنه، حتی لو فعله بطلت. اگر بیاد بگه من احتیاطا اینجا به شکم اعتنا میکنم، دوباره سوره حمد رو بخونه، نمازش باطل میشه. نعم استثناء میکنن اگر رکن رو به حکم کسی رو شک ترک کرده، بعد یقین پیدا کرد که واقعا نه شک نبوده، رکن رو ترک کرده، خب اینجا نمازش باطل، مثل غیر کسی رو شک. نعم لو کان المتروک و رکنن، بله اگر اونش که ترک شده رکن باشه، لم تؤثر الکثرت فی عدم البطلان، تأثیر نمیگذارد کثرت شک در عدم بطلان، یعنی نمازش باطل میشه. بعدم یقین پیدا کرد که اون شکش واقعا درست بوده، رکوعش در رکعت اول اصلا انجام نداده، اینجا یقین که پیدا کرد دیگه نمازش باطله، نمیتونه بگه من کسی رو شک بودم، به حکم کسی رو شک رفتار کردم، نمازم باطل نیست. نه، نقص رکن مطلقا مبطل نماز. کما انه لو ذکر ترک الفعل فی محله استدرکه، چنانچه اگر بعد از نماز یقین پیدا کنه که شک داشت سوره، شک داشت تشهد رو خونده یا نه، حالا بعد از نماز یقین پیدا کرد که رکعت دوم تشهد نخونده، خب اینجا باید تشهد رو بخونه، قضا کنه. چنانچه اگر ذکر کرد به یادش آمد ترک فعل را در محل خودش، استدراک میکند او را، به جا میاره او را، اگر عرض کنم که از اون اعمالی باشد که بعد از نماز قابل قضا هست، یا اگه در محل یقین پیدا کنه، خب در همون محل باز اول شک کرد، مثلا سوره حمد رو خونده یا نه، هنوز در محلم بود، کم کم فکر کرد یقین پیدا کرد که سوره حمد رو نخونده، خب اینجا کسی رو شک نیست، اینجا یقین پیدا شده براش، باید سوره حمد رو دوباره بخونه. بله. و یبنی علی الاکثر فی الرکعات، اینجا باید اون نکته عرض کنم که دوم در کسی رو شک، دو تا حکم داره، یکی در فعل یکی در رکعت، توضیح میدن در رابطه با رکعت بنا رو بر اکثر بگذاره و بنا میگذارد بر اکثر در رابطه با رکعات نماز، اما با این قید ما لم یتلزم زیادت علی المطلوب منها، مادامی که اون اکثر مستلزم زیادی بر مطلوب از اون صلات نشه. مثلا در شک بین 3 و 4 کسی رو شک بنا رو بر 4 میذاره، چون وقتی بنا رو بر 4 گذاشت مستلزم زیادی بر مطلوب نمیشه، یعنی مستلزم خود مطلوب میشه، 4 رکعت میشه. اما در 4 و 5 اگر بگیم بنا رو بر اکثر بگذاره، بر 5 بگذاره، اینجا مستلزم زیادی بر مطلوب میشه، نماز 5 رکعتی میشه. اینجا چیکار کنه؟ فیبنی علی المصححه، پس بنا بگذارد بر اون تصحیح شده، یعنی بر اون چی که باعث میشه نمازش صحیح شمرده بشه. مثلا شک بین 4 و 5 بنا رو بر 4 بگذاره فقط، نه بر 5. و سقوط سجود سهو، از اینجا وارد مطلب سوم میشن، کثیر السهو حکمش چیه؟ باز اینجا و سقوط سجود سهو میتونیم ما این رو عرض کنم که عطف بگیریم بر اون بالا، و معنا عدم الحکم معها عدم الالتفات الى ما شک کفی، و معنا عدم الحکم معها سقوط سجود سهو. در باب کثیر السهو، این که به سهوش اعتنا نکنه، سهوش حکم نداره، معناش اینه سقوط سجده سهو لو فعل ما یوجبه، اگر انجام دهد چیزی را که باعث اون سجود سهو می شود بعد از نماز، اگر چیزی رو در بین نماز انجام بده که بعد از نماز باعث سجده سهو میشه، کسی رو سهو نمیخواد سجده سهو انجام بده، کسی که زیاد در حال نماز قیام بیجا داره، اینجا نمیخواد برای قیام بیجا سجده سهو انجام بده. بله. و سقوط سجود سهو لو فعل ما یوجبه بعدها او ترک، سجده سهو همیشه در فعل نیست، لو فعل او ترکه، یا اگر چیزی رو ترک کنه، کسی خیلی از اوقات فرض کنید یه سجده شو مثلا ترک میکنه، خب این سجده سهو باید انجام بده بعد، ولی اگر کسی رو سهو شد دیگه برای ترک این سجود بعدا سجده سهو نمیخواد انجام بده. و این وجب تلاف المتروک بعد الصلات تلافیها من غیر سجوده، و اگر واجب باشد تلافی مدرود اون متروک بعد از نماز، اون چی که ترک شده از اون چنون چیزهایی که بعد از نماز باید تلافی کنه، مثلا تشهده، اگر آقای کسی رو سهو تشهد رو سهو کرده ترک کرده، اینجا تلافی ها تلافی میکند اون تشهد را بعد از نماز، قضا میکنه من غیر سجوده، اما سجده سهو نداره دیگه. پس خلاصه دقت کردید، مطلب سوم این شد که آقای کثیر السهو فقط سجده سهو نداره بعد از نماز، به الا قضای سجده و تشهد برش هست. بله، به این وجب تلافی المتروک بعد از صلات. بله، این کتاب منم تلافی هنه، ولی اینجوری من بیادم اون نسخه که خونه من نگاه میکردم تلافی ها من غیر سجودن بوده، اینجا هم تلافی هم داره، خیلی هم تلافی هم با ظاهر عبارت نمیسازه. علایان ها را وارد توضیح مطلب اول میشن که کسی رو شک در عرف باشه، دو مرتبه توضیحش میدن. میفرماین و یتحقق الکثرت و صلات الواحدت به تخلل ذکره، و محقق میشود کثرت در یک نماز. اگه در یک نماز انسان کسی رو شک بخواد بشه، چجوری کسی رو شک میشه؟ محقق میشود کثرت شک در یک نماز به تخلل و فاصله شدن ذکر، نه ذکرها، به تخلل ذکره، به فاصله شدن یادآوری. انسان شک کنه بعد دوباره به حالت غیر شک، به حالت ذکر برگرده، باز مرحله دوم شک کنه، باز بعد به حالت ذکر برگرده و هاکذا، سه بار پشت سر هم. لا به سهو عن افعال متعدده مع استمرار الغفلته، نه این که سهو کنه از چند فعل با این که غفلتش مستمر بوده. مثلا فرض بفرمایید سه عمل رو سهو کنه در حال غفلت، بعد یه مرتبه بیادش بیاد، مثلا یه مرتبه بیادش بیاد که رکوع و فرض بفرمایید که فرضاً سجود و قرائت رو سهو کرده، مثلا این سهو یک بار حساب میشه، نه این که سهو سه بار. باید سهو کنه دوباره به حالت ذکر بیاد، برای بار دوم سهو کنه به حالت ذکر بیاد، و برای بار سوم تا اینکه کسی رو سهو بشه. و متا ثبتت به ثلاثه سقط الحکم فی الرابع، مادامی که ثابت شد اون کثرت به سه مرتبه، خلاصه سه مرتبه انسان کسی رو شک یا کسی رو شک شد، اینجا سقط الحکم فی الرابع، در مرحله چهارم دیگه حکم ساقط می شود. و یستمر رو الى ان تخلو و من السهو و شک فرائض و یتحقق فیها الوصف. خب مستمر است این کثیر و شک تا اینکه خالی باشد از سهو و شک در ضمن نمازهای واجبی که محقق شده است در اونها وصف. مثلا فرض بفرمایید در سه نماز فرض کنید که وصف محقق شده، یعنی کثیر و سهو شده در سه نماز. حالا اگر سه نماز گذشت و بعد هیچ شک و سهوی نکرد، دوباره انسان به حالات عادی برمیگردد. فیتعلق به حکم سهو تاره، پس نتیجتا میشود سهو عارضی دیگه، دو مرتبه کسی رو سهو نمیشه، پس تعلق میگیرد به این مکلف حکم سهو عارضی و هاکذا. آدمی باشه همینطور دور و تسلسل، خلاصه در سه تا نماز کسی رو سهو بشه، با سه تا نماز بعدش مثلا شک درش پیدا نشه، بعدا حکم سهو عادی رو داره، باز دوباره در سه نماز درش سهو پیدا بشه، حکم کسی رو سهو رو داره تا الی الابد، خلاصه. بله نه خیلی مطلب نه لازم نیست در این مطلب علایه ها، ایشان فتواشون مطلق هستش، نه خیلی در یک مطلب خاص لازم نیست باشد، سه تا شک مطلق، سه تا سهو مطلق داشته باشه. خب مورد دوم از مواردی که سهو و شک اعتنایی بهش نمیشه، یه مقداری حرف داره، تفصیل داره سیعت اینشان. و صلی اللہ علیه و محمد 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 و محم